ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. پادشاه عربستان سعودی ایران را به حمایت از به گفته او شبه نظامیان تروریست متهم کرد. سازمان همکاری اسلامی با محکوم کردن انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس خواهان اتحاد به گفته آن اتحادیه اقدامات مناسب شد. تهران به دلیل عدم سوخت رسانی به شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به سازمان بین‌المللی هوانوردی غیر نظامی شکایت کرد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فر هستم. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در یکی از شدیدترین حملاتش به ایران، تهران را به حمایت از به گفته او شبه نظامیان تروریست متهم کرد و آنها را تهدیدی برای عرضه جهانی نفت و امنیت منطقه‌ای خواند. ملک سلمان روز شنبه در اجلاس سازمان همکاری اسلامی در مکه حمله اخیر به نفتکشا در نزدیکی سواحل امارات متحده عربی و حمله یک پهپاد مسلح به خط لوله نفتی عربستان را اقدامات تروریستی توصیف کرد. ایران که نماینده‌ای در اجلاس سازمان همکاری اسلامی در مکه داشت، هر گونه دخالت در حملات اخیر را تکذیب کرده است. سازمان همکاری اسلامی تصمیم ایالات متحده و کشورهای دیگر برای انتقال سفارتخانه‌های خود به بیت المقدس را محکوم کرد. این اتحادیه که 57 کشور در آن عضویت دارند، روز شنبه در اجلاس خود در مکه همچنین اقدام دو ماه پیش ایالات متحده در به رسمیت شناختن الحاق بلندی‌های جولان سوریه به اسرائیل را تقبیح کرد. اسرائیل که در جنگ 6 روزه سال 1967 میلادی بلندی‌های جولان و نیز شرق بیت المقدس اورشلیم را تصرف کرد، کل شهر را پایتخت خود اعلام کرده است. تشکیلات خودگردان فلسطین شرق بیت المقدس را پایتخت کشور مستقل پیشنهادی خود می‌داند. سازمان همکاری اسلامی در بیانیه پایانیش از تمام اعضای خود تقاضا کرده است کشورهای دارای سفارتخانه در بیت المقدس را تحریم کنند. و اما حملات نیروهای دولتی سوریه با پشتیبانی روسیه به مناطق تحت کنترل مخالفان در شمال شرق سوریه همچنان ادامه دارد. در همین باره با همکارم ایلیا جزائری از طریق خط تلفن از منطقه خاورمیانه همراه خواهیم بود. ایلیا، آخرین خبرها درباره این مسئله چیه، درباره حملات نیروهای دولتی سوریه؟
بله، مهرداد، حملات متوقف نشده تا یه روزهای گذشته در بعضی از مناطق شدت یافته، به ویژه در حومه شمالی همه حومه شمال غربی حلب و جنوب ادلب. این مناطق به شدت شاهد حملات هستند و این حملات، مهرداد، قربانی بر جان می‌ذاره، هم از میان شبه نظامیانی که در ادلب و در این مناطق حومه همه و حلب حضور دارند، هم از میان غیر نظامیان. تا جایی که سازمان‌های امداد رسان در این منطقه میگن شمار کشته شدگان از زمان آغاز دور تازه حملات در ماه مارس گذشته تا به این جای کار به حدود 950 تن رسیده. مهرداد، این حملات باعث موج‌های جدیدی از آوارگان شده. حدود 300 هزار نفر تا الان فرار کردند به سمت شمال ادلب که 200 هزار تاشون دست کم در مزارع زیتون زندگی میکنن، سرپناه ندارن، وضعیت انسانی دشوار شده در این مناطق. علاوه بر این، بعضی از مناطق کنترلشون تبادل میشه به خاطر حملات و ضد حملاتی که صورت میگیره، به ویژه در جنوب ادلب. نیروهای دولتی سوریه نیروهای تازه نفسی رو به منطقه اعزام کردن، نیروهای جدید. همچنین گروه های مسلح بسیاری از نیروهاشون رو به جنوب بردن، به جنوب به مناطق تحت کنترلشون، تا از مناطقی که درش حضور دارن حمایت کنن.
ایلیا، این مخالفان دولت در شمال شرق سوریه و اینها دقیقا آیا بازمانده یه گروه های داعش یا اینکه از مخالفین آیه اسد هستن اینها؟
در شمال غرب سوریه ادلب، مهداد، اینها نه، با بازمانده های داعش نیستند، چند گروه هستند. بعضی هاشون که قدرتمند هستن، گروه های عناصر سابق هستن که اسمشون رو تغییر دادن به اسم هیئت تحریرشاه و گروه های تندرو به حساب میان که در اصلی جامعه جهانی به عنوان گروه های تروریستی شناخته شدن. بعضی هاشون گروه های مسلحی هستن که اصلی ترکیه حمایت میشن و با ترکیه روابط خوبی دارن، در رفت آمد هستن که بخش از اون نیروهای سپر فرات جزی از اونها به حساب میان. بعضی هاشون گروه های مسلحی هستن که به نوعی سعی میکنن با طرف های مختلف رابطه داشته باشن و حضور دارن که اینها ضعیف‌تر هستن نسبت به دو گروه دیگه.
گزارش هایی که منتشر شده یکی از اینه که مرزهای ترکیه به روز به روی آوارگان بسته است.
درسته، ترکیه مرزهاشو تا اینجا کار باز نکرده. شاهد در روز گذشته شاهد اعتراض های در منطقه مرزی بودیم، شعار میدادن آوارگانی که حاضر داشت بودن سعی کردن که موانع مرزی رو بشکنن و برن به سمت ترکیه که البته موفق نشدن. اونها میگن وضعیت در مناطقشون به حدی بد هست که راهی جز فرار به مناطق امن ندارن.
حالا برای توقف این خشونت ها تلاشی هم در جریان هست؟
تلاش هایی در جریان هست که همون نتایش مشخصیست، از جمله این که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو کرده. چیزی که منتشر شده دو طرف به وزارت آتش‌بس در ادلب تأکید کردند. البته اردوغان گلایه کرد از تشدید حملات نیروهای دولتی سوریه با پشتیبانی هوایی روسیه به مناطق تحت کنترل مخالفان. از سوی پوتین، آقای پوتین هم گلایه کرد از شدت گرفتن حملات پهپادی و راکتی مخالفان به پایگاه هخمنی، پایگاهی که در کنترل روسیه هست. سازمان ملل متحد هم احتمال زیاد داره به گفته نماینده سازمان ملل متحد، نماینده آمریکا در امور سوریه، جلسه تشکیل بده، جلسه شورای امنیت تشکیل بشه برای بحث آتش بس در ادلب. خبرهایی از بعضی از مذاکرات میان روسیه و ترکیه وجود داره برای جابجایی نیروها در بعضی از مناطق که اون هم خبرهای رسانه‌ای هست، هنوز از سوی مقام‌های مسئول تایید نشده.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری، خبرگزار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. و اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه 10 خرداد ماه در گزارش فصلی خود اعلام کرد غنی‌سازی اورانیوم و ذخایر اورانیوم غنی شده ایران همچنان در حد تعیین شده قرار دارد و این کشور به تعهداتش در توافق هسته‌ای موسوم به برجام پایبند است. اسوسییتد پرس میگوید نسخه از این گزارش فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به کشورهای عضو ارسال شده را رؤیت کرده که در آن تایید شده ایران همچنان به محدودیت‌های محوری در توافق برجام عمل کرده است. نوشین سید حسینی گفتگو کرده با بهروز بیات، کارشناس انرژی اتمی ساکن وین.
در گزارش‌های آژانس در این یکی دو سال اخیر مرتب گزارش شده که ایران در این فاصله هر بار 3 ماه چه مقدار اورانیوم غنی کرده یا چه مقدار آب سنگین تولید کرده. اگه اینو مبنا قرار بدیم به این نتیجه می رسیم که ایران حدود اندکی بیش از به طور متوسط 3 کیلوگرم در ماه اورانیوم غنی شده تولید کرده. اگه اینو مبنا قرار بدیم، خب این بدیهیه که ایران در هر حال تو این فاصله کم نمیتونست از اون مرز 300 کیلوگرمی تجاوز بکنه، زیرا که طبق گزارش پیشین، نه گزارش امروز و اگه گزارش ماه فوریه، ایران 160 کیلوگرم اورانیوم ذخیره شده داشت که فاصلهش تا 300 کیلوگرم میشه 140 تا، و اونو اگر با هر ماهی مثلا 3 کیلوگرم یا 4 کیلوگرم اینجورا حساب بکنیم به این زودی ها به اون مرز نمیرسن. ولی واقعیت اینه که در این فاصله زمانی کوتاه از مرز مجاز نمیتونستن تجاوز بکنن. این برای آب سنگین هم تقریبا همینجور.
آقای بیات، افزایش ذخیره آب سنگین فراتر از 130 تن و اورانیوم غنی شده بالاتر از 300 کیلوگرم، یعنی سقف‌های تعیین شده توسط برجام. فارغ از عدم رعایت تعهدات ایران، چقدر این دو مؤلفه یعنی ذخیره آب سنگین و اورانیوم غنی شده در ساخت تسلیحات هسته‌ای کاربرد داره؟
بلافاصله تقریبا هیچی. یعنی که فرض کنید ایران با امکاناتی که الان داره، با توجه به کنترلی که از طریق آژانس اعمال میشه و با برجاز، یعنی که فاصله ایران میشه بگیم بی نهایت با توجه به کنترل، وضع عوض خواهد بود اگر که یک وقتی ایران از برجام خارج شود و برنامه هسته‌ایشو با اون شدت قبلی دوباره به راه بندازه، مثلا با 20,000 سانتریفوژ. خود در این صورت البته نزدیکتر میشه، ولی اون معنیش اینه که دیگه کنترل آژانس هم دیگه روش نیست. اینا باید در نظر داشته باشیم که همه کار، همه چیز تحت نظارت آژانسه. در مورد آب سنگین اون باز فاصله خیلی دورتر، زیرا که برای اینکه آب سنگین بگیم خطرناک بشه، از شرطش اینه که یک ریاکتور آب سنگین، ریاکتوری که با آب سنگین کار میکنه، وجود داشته باشه، که ایران الان قطعا چندین سال با یک ریاکتور آب سنگین فاصله داره. یعنی حتی اگه بخوام برگردن به اون طرح قبلی که قابلیت تولید پلوتونیوم داشت که باش میشه بمب سازی، اون رو باید در نظر بگیر چندین سال فاصله داره ایران.
بنا به گزارش آسوشیت پرس، به نقل از آژانس، بین ایران و آژانس مذاکرات فنی هست درباره نصب 33 عدد سانتریفیوژ پیشرفته مدل IR6. به نظر شما دلیل درخواست ایران چه هست؟
در چارچوب برجام ایران اجازه داره از جمله روی سانتریفوژهای IR6 کار بکنه، کار تکامل دادن و پیشرفت دادنش، اما اجازه یک تعداد معین بیشتر تجاوز نباید بکنه. ظاهرا بین آژانس و ایران الان سر این موضوع کمی بحث و گفتگو هست، آنچنان که به نقل از رویتر گویا سر این موضوع بدونی که جزئیاتش مطرح بشه اندکی اختلافه، ولی فکر میکنم خیلی اختلاف جدی باشه. احتمالا ایران دلش میخواد که در چارچوب این تهدیدایی که میکنه، که میریم به سمت غنی‌سازی بیشتر و با درجه بالاتر، طبیعتا هم خب باید یه جایی هم نشون بده که کوششی هم در این سطح میکند، یا به طور واقعی یا به طور لفظی. حالا باید دید که چگونه خواهد بود.
گفتگوی نشین سید حسینی رو شنیدید با بهروز بیات، کارشناس انرژی اتمی در وین. معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری با تایید عدم سوخت رسانی به شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در برخی فرودگاه‌های بین المللی از طرح شکایت در سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی خبر داده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مرتضی دهقان روز شنبه با اشاره به اشکالاتی که در سیستم سوخت رسانی به پروازهای ایرانی در برخی فرودگاه‌های بین المللی به وجود آمده، تحریم‌های آمریکا علیه هواپیمایی کشوری را برخلاف مقررات بین المللی خواند. بنا به این گزارش، یک پرواز هواپیمایی ایرانیر به مقصد فرانکفورت که هفته گذشته با تاخیر 8 ساعته ایران را به مقصد آلمان ترک کرد، در شهر آنکارا در ترکیه برای سوختگیری مجبور به توقفی 4 ساعته شد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده دلیل تحریم هواپیمایی جمهوری اسلامی را استفاده حکومت و نیروهای قدس سپاه پاسداران از هواپیماهای مسافربری جهت انتقال سلاح، پول و قوای نظامی اعلام کرده است. سازمان هواپیمایی کشوری سال گذشته نیز در بیانیه رسمی مشکلات ناشی از تحریم‌های ایالات متحده بر هواپیمای ایران را به آگاهی سازمان بین‌المللی هوانوردی غیر نظامی رسانده بود. و به این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبری. ساعت 16:15 است به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر از استودیو خبر رادیو فردا همراهی کردید. با ما بمانید.